إنه خير ناصر ومهيب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المحسومين المنتجبين.
صحبت بر سر این بود که انسان اگه به مقام یقظه برسه زشتی گناه رو بیشتر حس می‌کنه. شما اینجور اصل مسئله را در نظر بگیرید که انسان غیبیه، نفس انسان سلخ و جنسش غیبه، اون وقت تعلقش به دنیا باعث میشه که از این حقیقت غیبیش غافل بشه. وقت دنیا سراسر غفلته، وقت اگه نفس دنیایی شد این غفلت برش سنگین نیست. وقت یقظ انصراف از دنیاست روی هم رفت، یعنی اصلش روشن شد و دستوراتی که به ما میدن بر همین اصلش ظاهر. این انصراف از دنیا باعث میشه که اصل انسان را خود انسان کشف کنه. ما علم به حقیقتمون گاهی وقت نداریم، به اصطلاح علم به علممون نداریم. یقظه یعنی توجه به اون توجه اصیل. اون توجه اصیل یا توجه ذاتی غفلت براش نامعنوسه، غیر معموله، مثل یه زائده ایست که وارد یه سیستم بشه. غفلت در مقام غیب نیست، غیب مقامش مقام اتحاده، غیب مقامش مقام حضوره. وقت این حسن ممکنست از اصل خودش که غیبه غافل بشه، به دنیا توجه کنه. وقتی به دنیا توجه کرد، دنیا که سراسر غفلتش رو باش اونس گرفت، این غفلت را ناخود نمی‌بینه، این غفلت را با خودش در تضاد نمی‌بینه. یعنی غفلت از حق را خودش می‌بینه. وقت یقظ عکس این عمل می‌کنه. یقظ مکانیسمش اینه دیگه که انسان از این نظام غفلت به نظام خودی برمیگرده. وقتی به نظام خودی برگشت، هر غفلتی برش سنگی میشه، ناخود میشه. این انسانی که یه مرتبه غفلت خودش شده بود با یقظه، گناه یعنی غفلت، همه گناه ها ریشش عدم توجه به مقام حق. هر کس مقام حق درش جلوه کنه، به همه اندازه گناه نمی کنه. گناه ریشش اینه که به مقام حق قلب کم توجه داره یا اصلا توجه نمی کنه. وقت یقظه یعنی توجه به این نظام حق. وقت گناه سنگین چیز میشه. اینه که میگن یواش یواش آدم باید هی خودش رو بیدار کنه. وقت یواش یواش این حالتی که گناه رو حس کنه، سنگینش رو در سازمان شخصیتش به وجود میاد، یعنی بیدار میشه دیگه، یعنی نسبت به گناه بیدار میشه. راهش چیه؟ راهش همینه که ما هی این انصراف های از دنیا و توجه به عقبا رو که حقه در سازمان زندگی خودمون زیادش کنیم، نگذاریم که حالا که حقا شناخته، این به حمد الله یه وقت زیدم حقا نشناخته، از این ناحق به این ناحق رجوع میکنه. خداوند با لطف و کرم خودش نمیذاره ما از حق محروم بشیم. بالاخره پیغمبر برای همین اومدن، یعنی حق شناختن لطف خدا، اما اینکه ما از ناحقی به ناحقی منصرف نشیم بلکه از ناحقی به حقی منصرف بشیم، این کار ما. یعنی این مکانیسم رو باید شما کشف کنید، مکانیسم کشف خود رو که حضورید و غیبید و وحدتید و اینا. وقت اینا یواش یواش تو این زندگی باید سرمایه خودتون بکنید. یعنی اول که خود ما سرمایه خود ما نیست، مگه نه؟ ما اصلا عارف بالله یعنی کسی که خودش سرمایه خودشه، بقیه مردم وهم و خیالاتشون سرمایه شونه. وقت اگه آدم بخواد خودش سرمایه خودش بشه، همه این دستورات رو باید عمل کنه. وقت نتیجهش میشه که گناه رو دیگه جدی میگیره، یعنی غیبی که شد انسان از سلامه. وقتی آدم غیبی شد دیگه گناه در غیب به خوبی نامعنوس است، با خودش ناخود میشه، گناه ناخود میشه، خب جدی میگیره. اینو میگن انتباه یا یقظه. وقت حتما مطلعید که این قصه یا آدم ها نه قصه نخبگان بشر مثل معصومین سلام الله علیه، آدم ها اینجوری هم که ساده ترین مستحبات رو هم وسیله برای کشف خود میگیرن ازش نمیگذرن، و ساده ترین مکروهات هم دریچه قفلت از خود میبینن و ازش میگذرن. به لطف و کرم خودش باید اگه خواستیم توی این وادی وارد شیم. شعر مولوی خوبه، صفحه 46 میگه هر که در خواب است بیداریش به، مست قفلت عین هوشیاریش به. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. در بندان زندانی ما، زندانی ما بیدارن اما خیلی خوابن، چون تو زندان بیدارن. تو زندان آدم بیدار باشه که خوابه. جان همه روز از لگد کوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. خفتان باشد که او از هر خیال، دارد امید و کند با او مقال. که از بهترین فرازهای فکری مولوی است این شعر، که میگه انسان ها شما لگد کوب خیالات خودتونید، وقت اسم اینه میذارید بیداری، وقت نتیجه چی میشه؟ نی صفا میماندش نی لطف و فر. چرا؟ چون که جان همه روز از لگد کوب خیال، واقعا ناخود رو خود گرفته، از زیر آوار ناخود داره دست پا میزنه. یعنی شما واقعا زیر بار بندگی دست پا میزنید یا خودیابی میکنید؟ تالا شده زدم زیر بار بندگی کمرش بشکنه، کمر پیدا میکنه. شما حالا اینو امتحان کنید، یه بار که یه مشکلی دارید میخواد یه چیزی از خودتون دور کنید، یه عادت بده، یه خورده به عباداتتون بیفزن، راحت رد میشه. یعنی راحت این چیزی که شما یه زمانی فکر میکنید اصلا نمیشه آدم ازش جدا شه، یه خورده عباداتتون رو تقویت کنید ازش جدا میشه. یعنی به من برمیگردید اما غیر عباد، یعنی خیالات. خیالات کمر انسانیت انسان را میشکنه. نی صفا می ماندش نی لطف و فر. میگهد انسان همه روزش اینجوری میگذره، مثل زندانیان که در زندان بیدارن. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. هست بیداری، یه آدم بیداری هست، مثل کی؟ مثل زندانیان ما. خب چه کار کنه؟ قیمت خودش عوض کنه. از این خیلی حرف عجیبی است. میگه باید از این زیر بمباران تخیلات و وهم و تعلقات خودت بکشی بیرون. تو هنر نکردی که با خیالات احوال پرسی میکنی، با خیالات خوشی. سطر آخرش رو ببینیم. خفته آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقام. خدا رحمتش کنه. میگن اینا خواب همه که آقای که با خیالاتش رو احوال پرسی میکنن، اینا به دست از خیالاتشون جدا شن. خفته آن باشد، یعنی به سرابها هوشیاره، به سرابها، سراب حیات رو حیات میدونن، دارد امید از این سرابها. میخواد شما مثلا خودتون خدایی نکرده با این اسبابها بخواد زندگی، یعنی امید داشته باشید که مثلا این جلسات و این کار و این زندگی و این دنیا و این ماشین و این مدرک و اینا شما رو نجات بده، اینا شما رو، این دیگه این عین غفلت. غیر خدا هیچ کس نمیتونه کسی رو نجات بده، حتی اون شفیعانم به اذن الله شفیعن. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیه که میتونه نقش داشته باشه، تأثیر در سرنوشت ما داشته باشه الا باذنه؟ اون اجازه میده که یه چیزی نقش داشته باشه. خب حالا اون به اون نمیذاره اون چیز نقش داشته باشه. شما میبینید با همین وسیله یه روز نجات پیدا کردیم، با همین وسیله میرین تو چاه. چرا؟ چون اصل نیست. من زلذی یشفع اینجا نفیه با سؤال میخواد بگه که این طور نیست. من زلذی یشفع اندهو الا بزنه، کیه که شفی باشه، تأثیر داشته باشه در صحنه حیات الا بزنه؟ یعنی نه، اینا هیچ تأثیر ندارن، به اذن خدا چند روزی تأثیر دارن. خب حالا اگه به اذن خدا تأثیر دارن، پس تأثیرشون استقلالی نیست. وقتی تأثیرشون استقلالی نیست، حالا باید به اینا امید داشته، به خدا؟ حالا اگه به اینا امید داشته باشین، با همین تناب که بالا میرید یا همین تناب رو میگیرید میرید تو چون یعنی یک بودا، برای این که به تناب امید پیدا کرد. اگه تناب شما را بالا برد، چون به اذن خدا، خدا تأثیر گذاشت در این تناب که با این تناب بالا برید، چون تناب که بالا برنده نبود. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کس در هستی تأثیر نداره. باید این صورت های مقدار فاصله کرد، این صورت را باید پشت شدی. صورت که حقیقت نیست که، در کت و شلوار که راه نمیره که، یکی پشت کت و شلواره که راه نمیره، عصا که نمی جنبه، یکی عصا را می جنبونه، حالا یکی هم همه چشمش به عصاست. مثلا دینداری یعنی همین که آدم یه مقدار چشمش از این عصا وارد دارد و میدا کند با او مخار. اون وقت حبس دیگه، بیداری یعنی همین، یعنی با اینا دل خوش نباش، بیدار شو، با وهم خودت زندگی نکن، حبس وهم خودت نباش، از ایمان تغذیه کن نه از خیالت. نه ایمان میگه که لا اله الا الله، خیال میگه که همه چیز همه کار از غیر الله. عجیب هم هست این که میفرمان، خوب میفرمان، میفرمان آدم از لوازم ایمانش باید استفاده کنه. لازمه لوازم ایمان یعنی همین، یعنی اگه قبول کردین الله لا اله الا هو الحی القیوم، فقط اونست که همه ی حیات هست و همه ی قوام، خب اگه اینه قبول کنه، خب به این لازمه این ایمان نیست که به غیر اینه دل نبندی، با چیزی دیگه اختلاط مستقلانه نکنی. الله لا اله الا هو، هیچ که دیگه نیست در صحنه، هو الحی القیوم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. یعنی اصلا عدم حضور به هیچ نه در هستی نیست از حق خدا، به کسی دیگه چیزی را با نگذاشته است. که خودش خوابش ببره بیاد شورتش ببره، لا تق. اصلا اونا اون حضور محض است. در چه حضور محض است؟ در همین حیات و قیومی هست. خب و جای نمونه برای کسی، وقتی جای نمون برای کسی، حالا شما باید همه چیز را به خدا نسبت بدید. حالا وقتی همه چیز را به خدا نسبت دادید، این قفلت از این که همه چیز را به خدا نسبت بدید، این گناه بزرگ نه؟ یعنی همین که شما انتظار داشته باشید این جلسه برای شما کاری بکنه، این بزرگترین گناه، این قفلت از حضور حق دیگه. من زلنزی یشفا و انده و انده و انده، اگه کسی کاری میکنه خداست، اینا ابزارست. پس به ابزار آدم دل میبنده یا به خدا؟ چرا به ابزار؟ کی غیر خدا در صحنه است؟ پس هر کی در صحنه است و مؤثرم هست به اذن خدا در صحنه است، پس به خدا باید نظر داشت. هیچ کسی دیگه در صحنه و همین میشه گناه. یعنی اگه دل بیدار شد، همون که بزرگان گفتن دیگه، یه نظر به غیر آتش به جان آدم میزنه. استفاده از اسباب به دستور خداست، نه به امید اسباب. اصلا خدا میدونه دیگه ما گاهی وقتا هیچ امیدی نداریم که این ابزار کاری بکنن، اما خدا گفت دست میکنیم. نمیکنیم که این ابزار مسئله را حل کنه، این کارو میکنیم چون خدا گفته من مددم را وقتی جاری میکنم که تو این کارو بکنی. کای وقت اگه به ما بگن مثلا آب بخوری تا سیر شید، ما باید بکنیم، چون ما که آب که نون سیرمون نمیکنه. خدا گفته است که من این ابزار رو فعلا اینجوری در خدمت شما گذاشتم. حرف اشعری را نمیخواد بزنیم، اما حضور حق چی؟ اشعری از فرط حضور حق که میخواست اونا ثابت کنه به انحراف افتاد، که برای موجودات عالم تأثیر قائل نشد. نه، قرآن میگه این تأثیر به اذن من از پرده برمیدارم، از قضا سرکنگبین صفرا آورم، روغن بادام خشکی آورم. نشده صفا. شما گاهی وقتا کلی تلاش میکنید از هم که به یه نتیجه برسید و میرسید، بعد از همون مسیر تلاش میکنید اصلا نمیرسید، برای این که به این تلاش دون دل رسید، به حقای دل رسید. این که خدا میدونه یه لحظه حضور حق را قلب حس نکنه بیچاره است. یه وقت از عکسش، وقت عکسش شیرینه. یه وقت از آدم میدونه که کاهلی داره میکنه، حس گناهش خودش یه بیداری است. یه وقت از آدم میدونه که این عبادت که کرد اونقدر نبود که حق بتونه ازش راضی بشه. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن که این که میبینین ائمه اینجور ناله میکنن، برای این که میبینن آقا داستان عباداتش داستان یه باغونیه که تو باغ یه صاحب باغی داره کار میکنه، همین حالا هم داره حقوق میگیره. اون وقت از گلای این صاحب باغ همین حالا که باید برای صاحب باغ کار کنه، یه دست گل میچینه به صاحب باغ هدیه میکنه. چیکار کرده؟ هیچی را از ما قبول میکنه. این آدم وقتی دید که هیچیه، میاد یأس بگیردش، میگن نه ما همین رو میخوام از تو. ما بها این که اون شکیمی ممکنه از این جمله یه جای استفاده بشه، یه جای سوء استفاده، ولی اون بعض عرفا که میگن دهش را به بها نمیدن، اینا منظورشون اینه، چون بهایی نیست. بهایی یعنی شما یه چیزی داشته باشی میدن. درسته اون بزرگ گفت بهش را به بها میدن نه به بهانه، اون در پایگاه خودش گفت، ولی کو بها؟ یعنی شما چی دارید بدین؟ بها یعنی یه قیمت، یه پول، میخوان بهش به شما بدن، شما چی دارید بدین که میخوان بهش بدون بدن؟ خب به خدا قسم هیچ. پس فقط بهانه است، یعنی یه بهانه میجوریم که اینا بهانه دی عبادات ما، این سجده های ما همش توفیقمونه، ولی خب همینطوری به ما بهش میکنه، به لطف و کرمش. یقظه تجربه یعنی این که ببینید هیچی نداری. یقظه یعنی ببینید هیچی ندارید. اون وقت عصیانم خدای نکرده آدم بکنه، نعوذ بالله که آدم گناهش رو نبینه یا سنگینی گناه رو نبینه. یقظه یعنی این که قلب اینقدر لطیف میشه به لطف و کرم خدا که آدم این قفلت و گناه و عصیان رو خوب حس میکنه. این چیزی که خود من رو خیلی ترسونده است، این جمله صفحه 47 اون سطر آخر پاراگراف اول، میگه مثل این که از مکر و استدراج در امان هستیم. این واقعا ما باید وقتا فکر میکنیم که خوب آدمایی هستیم. از کجا که استدراج، از کجا که استدراج خود، یعنی درسته که از رحمتش معصوم نیستیم اما از رحمتش مایوس نیستیم، اما از قدرش هم معصوم نیستیم. استدراج یعنی شما خیلی امن میتونید خودم حس کنید، یعنی بنده میتونم خودم امن حس کنم از کجا که این که غضبش نمیگیره دم میخواد غضب محکمی بکنه، خدا خودش باید کمک کنه. ما نمیدونیم که در چه شرایطی هستیم، ما هیچی برای خودمون حقی قائل نیستیم که امنیت قائل باشیم. آخه لازمه امنیت یه حقه، یا خود بنده حقم است که اگر دزدی نکردم دیگه خدا لطفش بر من کاملا سرازیر باشه. هم چیزی نیست. چرا؟ چرا باید سرازیر باشه؟ تازه ما نمیدونیم چقدر گناهکاریم. اینه که این نکته را به عنوان تذکر خوب داشته باشید. همیشه خودتون را بپای که یهو فکر نکنید شما از غضب خدا رهیده شدید. خدا به حق امام زمانش ما را خودش رحم کنه که در پناه خودش باشیم، نه از سر این که ما حق داریم، از سر اون که اون لطف داره. به هر صورت این فرمایشی که می فرماد به همان اندازه که انسان در انحراف قرار بگیره، شیطان براش بعدی را خوب جلوه میده. آیه حالا پس اینجا صفحه 47 پاراگراف دوم میگه فریقاً حدا و فریقاً حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. عده‌ای هدایت شده در مسیر صدق و شریعت، صدق صادقانه شریعت پذیرفتن نه مکاران، و فریقاً حق علیهم الضلاله، عده‌ای هم برشون ضلالت رانده شده گمراهی. وقت اینا چی؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینا خطشون از شیطان میگیرن، اینا ولایت شیطان را پذیرفتن من دون الله غیر خدا تو مسیح. وقت به چه اندیشه میرسن؟ یحسبون انهم مهتدون، فکر میکنن هدایت شد. شما تاله کسی را دیدید که بگید ما هدایت نشده؟ همه میگن ما هدایت شد. اینجور نیست، همه یه تحلیلی پشت جریان داره. راه تضمین شده اینه که بیایم از فوق اندیشه خودمون مدد بگیریم، به کمک اندیشه خودمون یک اندیشه فوق اندیشه خودمون رو کشف کنیم. اگه نه ما با این اندیشه همیشه یکی نمره 20 به خودمون میدیم. خودم میگم یحسبون انهم مهتدون، میگه اونایی که ولایت شیطان رو دارن، شیطان برشون ولایت داره، اینا فکر میکنن هدایت شدن. عصیانشون رو میتونن تفسیر کنن، عصیانشون رو میتونن تحلیل کنن. خب وقت فکر میکنیم ما خودم را خدا میدوند عرض میکنم، فکر میکنیم که اگه ما عصیانمون را تونستیم تحلیل کنیم موفقیم، نه آقا بزنید به شریعت، اگه نخون هر چی هم میتونید تحلیل کنید، تهدید دونا با عصیان دون همه رو بریزید. ما با وقت این طوری خودم رو میکنم بشینید عمل زشت خودمون رو تحلیل میکنیم، وقت فکر میکنیم دیگه زشت نیست. نه آقای، حرف ها کنید باید با حق سنجید هر چی شریعت. این آیه رو نگاه کنید، صفحه همون 47 آخرین پاراگراف. فذرهم فی غمرتهم حتی حین. پیغمبر دیگه اینا رو بگیشون، اینا که هرچی میگوین میبرن تو دستگاه خودشون، به جای اینکه از دستگاه خودشون درانی، خیلی مهمه. یه وقت دست ما دین میبریم تو دستگاه خودمون، یه وقت ما میان بیرون آن صدقا برای همه میگم. میگه اینا که پیغمبر عبادتشون رو میبینن، واقعا شما عبادت دونه ببینید، یعنی دین رو بردید تو دستگاه خودت، نه حق رو ببینید وقتی که عبادت دونه میبینید، وقت نقص دونه میبینید. فذرهم فی غمرتهم حتی هم، رهاشون کن در گردابشون تا مدتی. ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لادشون. اینا فکر میکنن ما کمکشون داریم میکنیم با مال و فرزند و امکانات و خیر، سرشون نمیشه که این یک استدراجه. خب شما گاهی وقت دارید خیلی ما راحتیم، حق دارید بگویید که خدا آخه ما را دوست داری، آخه چرا ما را دوست داشت؟ دوباره نگاه کن. ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنون. آیا این بهی به نومد بر بگرده؟ خوب آیا فکر میکنن که حتما واقعیت اینطور است که ما کمکشون میکنیم به این مال و فرزند یا به این چیزایی که بهشون میدیم؟ تو کتابتون بهی نداره من مال و بنین، میگه که به مال و فرزند داریم کمکشون میکنیم. وقت ادامهش نیست، نصار اولهم فی الخیرات، ما سرعت گرفتیم که به اینا خیر بدیم. آخه چرا ما میخوایم اینا فکر نمیکنن چرا ما داریم این امکانات رو بهشون میدیم؟ بل لا یشعرون، اصلا قدرت تجزیه و تحلیل نظام الهی را ندارن. اینا نمیدونن که قصه قصه یه امتحان است، فکر میکنن خدا دوستشون داشته است، وقت عیبشون رو نمیدونن، وقت قفلت از مقام حق میکنن، وقت قفلت از مقام امتحان کنن، وقت عملشون رو قشنگ میبینن. و اگه من فکر کنم این امکاناتی که دارم به خاطر خودمه، چون من خوبم این امکانات رو دارم، خب این عملم رو خوب میبینم، پس میگم این عملم خوبه که این امکانات رو بگذارم. این چه حسابی میکنی؟ تو اصلا از این داستان بیا بیرون، یه حق ببین همه کاره، یه خود ببین هیچ کاره. اینا قصه روزگار ماست که ما با اینا روزگار رو میگذرونیم، یکی را باهوش میکنیم، یکی را کمهوش میکنیم، یکی را بلند میکنیم، یکی را کوتاه میکنیم، یکی را زن میکنیم، یکی را مرد میکنیم. اینا همه ابتلاست. اصلا تو این وادی نرید که هر چی نتیجه بگیریم غلط نتیجه میگیریم. بیان تو وادی سعید، وادی سعید است که حق است که حق است و ما هم بنده ایم و هیچ. حالا آخرش نکته پس که پس درمان مسئله چیست؟ میرسیم میگیم درمان مسئله چیست. فرمایش خوبی دارم که میفرمان که وای اگر طاعتها در نظر لاتو نمیدید، قفلت یه نقص هست یا نقص؟ شما به خود قلبتون رجوع کنید ببینید همین حالا چقدر حضور حق را حس میکنید، باقیش قفلت هست. حالا این قفلت که دیگه چاره نیست، نقص قفلت را ندیدن این معنی نقص قفلت، یعنی قفلت را ناقص ندیدن. عدم هماهنگی بین لفظ و قلب را نشناختم، این کم بده آقا؟ عدم هماهنگی بین عمل و قلب. شما شما و ما دیگه اینجوریم دیگه، میگویم اهدنا الصراط المستقیم، این قلب با ما نمیان. خب نمیاد طوری نیست، این یه بحثه، این که ما اصلا فکر نمی کنیم این که نمیاد عیبه، یعنی یه وقت از قلب نمیاد، خب این یه مشکل، یه جور دیگه باید درمانش کرد. یکی این که حس نمی کنیم این که این قلب با ما نمیاد، این خیلی عیبه که ما یه چیزی میگیم که قلب اونو نمیگه. به قول کتاب مگه سجده این نیست که ما مثل همه هستی در مقابل حق خاک بودن خودمون را در عمل به نمایش بگذاریم؟ میگه کل هستی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هستی در مقابل حق خاک است، هیچ چیز. ما اینا با عمل باید نشون بدیم. این سجده ما ظهور قلبی و فعلی است هماهنگ و هستی، ظهور قلبی و فعلی تسبیح ماست که هماهنگ شدیم با هستی. اگه هستی هم ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح، حالا ما اینا با قلب و لفظ نشون میدیم، حالا ما این کار نمی کنیم، ما قلبم حالا می بود آنی که میریم نماز بخونیم نمیشه راحت که ما را نمیدن تو همین مهمونی که در میهمانی که قلب و لفظ و فعل یکی بشه، این خیلی دستگاه سنگینه. شما الان تصمیم میگیرید میگید خب از امشب این کارو میکنم، من خودم نمونش میرم، نمیشه، نشدنش یه مشکل، یه درد. این که فکر میکنیم این چیزی نیست، این دوتا درد، این خیلی چیزه، این خیلی چیزه که ما عبادتمون با قلب با قلبمون نمیخونه و اینا نمیبینیم عیبش. یه عیبه، اگه بفهمیم عیبه است بالاخره خدا چارش رو گذاشته، چاره میکنیم. این که میبینید بعضی ها متاسفانه، بعضی ها یعنی خودمون، به عبادتمون دل خوش میشیم چون صورت عبادتمون رو میبینیم و نقص عبادتمون. یقظه یعنی این اصلا ناخودآگاه باید پیش بیاد، یعنی ما باید دریچه دلمون را باز کنیم تا این بیداری در ما بیاد که ببینیم که نه، شیون باید کشید برای این عدم ارتباط. اینه میگن بیداری. بله، میگه رو مکن زشتی که نیک، رو مکن زشتی که نیکی های ما، زشت آید پیش آن زیبای ما. خیلی عالی، میگه تازه خوبیای ما در مقام خدا هیچ چیز، حالا ببین بدیای ما چقدر است. رو مکن زشتی که نیکی های ما، انصافا اینطور نیست. حالا من یه نمونه براتون ببین، مثلا بچه‌ها لنگه بخوان، مثلا بچه‌ها کوچولی وقتی میخوان خیلی بگن ما خوبیم، به ما نشون بدن خوبیشون، میان با مثلا نماز میخوان اما زیر چشی به ما نگاه میکنن، خب ما تو دلمون میخندیم که چه بچه بازی در میارن، ولی اینا فکر کنند خیلی خوبه. خب خوبیای ما در مقابل خدا از این کار این بچه ها خنده دار تره. وقت ما تازه این خوبی همونه، حالا حساب این بدی ها چقدر دو گند میده. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لوای جرم از آن افراشتی. تو خدمت خودت رو این خوبیایی که کردی را شایسته سزا و جزا و پاداش دیدی، تو با این کارت علم مخالفت برداشتی. انصافا همینطوره، علم مخالفت از این بالاتر که آدم فکر کنه این عباداتش عرض طلبکاری میاره، میگه این خودش عصیان نیست، میگه ملائکه هم کار نکنه خدا ادبشون کرد، گفتن نحن و نقدس و نقدس و نسبه. خدا گفت که اینی علم و مالا تعلم، این حرفا چی اسم زن؟ بعد آخرش هم گفت علم اقول لکم اینی علم و غیب اسم، یعنی دیدین نمیفهمی؟ چه حرفا چیه؟ چه برخوردیه؟ چون تو را ذکر و دعا دست دور شد، زم دعا کردن دلت مغرور شد، کم سخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کس زین گمان افتد جدا. گرچه با توشه نشیند بر زمین خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. آخرشه نگاه کنید، میگه گنده تر از شما اونا که توشه داشتن تو بیابون، گاهی وقتا آدم ها از فرط گرسنگی میشینن دیگه نمیتونن راه برن. میگه آقا اینجور نیست که فقط گرسنا بشینن، گاهی ها اینقدر بیابون سخته که اونایی که بار و بونه و توشه دارن هم میشینن. حالا توی بی توشه چه قیافه گرفتی؟ گرچه با توشه نشیند بر زمین خیشتن بشناس، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. گرچه با توشه نشیند، بله خوب سونن، یعنی بگیم مثلا خدا کنار تو اومده، خب وقت تو خودت مغرور کرده، بله حالا خوب است اینم. با بالایش هم یک کمی انگار مناسب تر شاید باشه، حالا هر کدوم ها بگیم. بعد حالا بالایش میخوایم معنی کنیم، هم سخن دیدی تو خود را با خدا. این که تو شعر بالاش گفته است که چون تو را ذکر و دعا دستور شد، یعنی این یه فیض خداست که تو حالش داری دعا بکنی. و وقت اینا به جای اینکه فیض خدا بگیری همت خودت گرفتی، زان دعا کردن دلت مغرور شد. و وقت حالا که دلت مغرور شد، هم سخن دیدی تو خود را با خدا، تو دیدی انگار میتونی با خدا حرف بزنی، فکر کردی این سرمایه تو است. میگه همین بدبخت کرد، ای بسا کس زین گمان افتد جدا. اینجا جدا یعنی دوری از حق. گرچه با تو شه نشیند بر زمین خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. حالا همینطور بگی یعنی درسته که خدا میاد و قلب تو را بهش نظر میکنه، ولی تو به پایینه برای خودت سرمایه نگیری، خیشتن بشناس و نیکوتر میشه. اگه اونجور معنی کنی یعنی تو گنده تر از تو هم چیه؟ نشسته است. یا حالا تو خودت رو خیلی مغرور نکن. منظور وقت بهتر از این شعر جمله ابا عبدالله سید الشهدا رو ببینیم، خیلی جالب. میگه الهی من کاند محاسنه مساویه الهی من کاند محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساویه و من کاند حقایقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدایا اون کسی که خوبیاش بده است، چطوری بدیاش بد نیست؟ فکیف لا تکون مساویه مساوی. چطوری بدیاش بد نیست؟ و من کاند حقایق و دعاوی. میگه وقتی حقایقش ادعاست، وقتی میگه الهی، یعنی شما حساب کنید ما که میگیم الهی نسبت به مقام خدا، نسبت به اون که ابا عبدالله میگه الهی، وقتی راست راسته که میگیم الهی، مثل این است که یه بچه یه بی سواد بگه الهی، یعنی ادعاست. و وقت ادعاش چی چیست؟ و من کاند حقایقه دعاوی. وقتی که اون حقایقش که واقعا هم از سر قلبش است نسبت به مقام تو ادعاست، یعنی بلوف است، واقعیت نداره. فکیف لا تکون و دعاویه و دعاوی. و وقتی ادعا دعاوی میکنه، وقتی از سر زبونش میگه و قلبش باج همراه نیست، اون دیگه چی میمونه؟ خیلی نزدیک است به همون که رو مکن زشتی که نیکی های ما زشت آید پیش آن زیبای ما. یعنی وقتی خوبیای ما پیش تو هیچی نیست، اون وقت ببین بدیای ما چیست. نمیخوام اینا بحث کنیم، میخوام این قلب که بیدار بشه، اصلا مراودش این میشه. قلب اگه بیدار شد کشف احوالش اینجوریه که میبینه ادعاهاش چقدر زشته. خب واقعا میگه همینطوریست، همین خود ما، من بارها عرض میکنم مالا به شما، ما این که میگم مثلا این جلسه نباشه اینا، چون میترسیم که ادعامون رو پامون بگذارن، یه وقت حساب بشه که ما اهل سیر و سلوک و درک حقایقیم، و این دیگه خیلی زشت میشه. بیشتر ما به این امید تو این جلسه شرکت میکنیم که یه ذکر قلبی باشه، یه جور قلب ما رو بیدار کنه. به هر صورت که میفرماد که یقظه باعث میشه که سنگینی گناه در قلب زیاد بشه، یعنی حس بشه و آدمو وادار کنه یه جوری تطهیر کنه. امیرالمومنین ببینید میگه آدم باید این جوری بشه، توبی لنفس عدت الی ربها عرضها و حرکت به جنبها بؤسها. خوشا بها، چه خوش است نفسی که وظایفش رو نسبت به پروردگارش ادا کنه. عدت اداربها فرد وظایفش را که نسبت به پروردگارش داره ادا کنه. میگه خیلی نفس خوشیه. حرکت به جنبها بؤسها، یعنی بمالد با پهلویش سختی ها را. خیلی عالیه، یعنی اینقدر مقاومت کنه در سختی بندگی که این سختی تموم بشه. حرکت یعنی مالیدن تا تموم بشه، سودن و مالیدن. مثلا با سون میکشن یه چیزی را تا پاک شه تموم شه. میفرماد یعنی بمالن تموم بشه. استاد ما میفرمودن که یعنی باید این خار را دیدین وقتی آدم زیر پهلوش چقدر درد میاد، اما باید یک کار کنید همین خار را عقب نشنه، اینقدر به مال تدیگر خار بودن بیفته. تعبیر این جمله حضرت را این میگفتن، گفتن خارهای خشن را با پهلوی خودش نرم کنه. خار سختی عبادت. خب اینجور نیست که فکر کنید حالا که دنیای تکنولوژی عبادت سخت است. قدیما خیلی آسون بود، قدیما کاری نبود، مردم با خرشون این برا اون بر میرفتن و جایی هم نمیرفتن میشستن خونه عبادت کنن. آقا چون اونا تو اون فرهنگ ثابت کردن میشه عبادت کرد، ما فکر میکنیم اونا میتونستن عبادت کنن. اینا خیلی هوشیار باشید، اینجور نیست. اصلا زمان و زمین و شرایط هیچ تأثیری نداره در وظایف ما. یعنی شما اینا خیلی بیدار باشید، بزرگان بزرگ ثابت کردن در اون شرایط سختی که نه تکنولوژی بود نه طبیعت باشون مدارم کرد، زندگیشون رو طوری تنظیم کردن که اصل عبادت قرار بده. اون وقت ما چون اونا اون کار کردن میگم اگه ما هم اون شرایط داشتیم میکردیم. نه آقا، اونا یه زمانی اون شرایط براشون جدید بود، شرایط رو نپذیرفتن، عبادت رو پذیرفتن، بندگی رو پذیرفتن. اصلا دین اومده است که شرایط و حادثه ها ما رو نبره. اینا روش خیلی دقت کنید، یکی از حیله های شیطان است. خب به جناب ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه هم شیطان همینجور میگفت، میگفت آقا حالا سخت است، بیابون شما تو روستایی مشکل دونست، تو این خونه بیدر و پیکر چطوری میخواید عبادت کنید؟ اوشون ثابت کرد تو همین خونه میشه عبادت کرد. حالا ما نه اون تو خونه بهتر عبادت رو کردیست، فکر میکنیم اگه ما هم بریم تو خونه ما بهتر عبادت رو میکنیم، فکر میکنیم شرایطش درست بود که عبادت کرد. نه آقا، در هر شرایطی عبادت کرد. حالا که آسان فرست برای بندگی شرایط رو بپذیرید و تحت تأثیر شرایط قرار بگیرید، هیچ وقت نمیتونید بندگی کنید. هیچ شرایطی سخت‌تر از زمان ابو عبدالله صلوات الله علیه و آله نه. ولی این حرفا نیست، این یکی از حیله های شیطان است. حضرت میفرماد حرکت به جنبه ها بؤسه ها، در پهلوی خودش سختی ها رو نرم کرد. خوشا به حالت، سختی همیشه سخته، همیشه دور و نزدیک داره زندگی. دلم نمیاد از این جمله بگذرم، اما میگذره. این که شما وقتی روبرو میشید، من خودم مشکل دارم که اینو نمیخوام ازش بگذرم. وقتی روبرو میگن آقا شرایط ما سخت است، نمیتونیم بندگی کنیم، خب بنا شد همین سخت زیر پهلوی خودت نرم کنی. خب همه سخت بود برشون زندگی، همه این مشکلات داشتن. بناست تسلیم مشکلات بشیم یا مشکلات زیر پهلوی بندگی نرم کنیم. حرکت به جنبه ها بؤسه ها و حجرت فی اللیله قمزه ها، قمز یعنی خواب، و در شب از خوابشون هجرت کرده، فاصله گرفت. حتی ازا قلب الکرا علیها، حتی ازا قلب الکرا علیها فرشت ارضها و توسدت کفها. تا اونجای در مقابل سختی شرایط مقابله کردن که وقتی خواب دیگه برشون غلبه کرد، زمین شد میشد فرششون، این کفشون هم میشد بالششون. یعنی نمدن دنبال شرایط بدود، از حد اقل شرایط حد اکثر استفاده رو میکردن. آدم بگه که من خودم رو میگم، آدم بگه که بزا شرایطم آروم شه تا بندگی کنم، آقا هیچ وقت هم چیزی نمیشه. همین جوری مردم بدبخت شدن. حتی ازا غلب الکرا، وقتی که خواب برشون غلبه میکرد، تازه غلبه میکرد، نه اینکه میدون بدیم خواب بیاد، خواب حکومتش اگه شروع شد، افرشت ارده ها، زمینشون میشد فرششون، و توسطت کفه ها، و کفشون هم میشد بالششون. بعد میفرمان فی معشرن اسحر عیونهم خوف و معادهم، در گروهی که چشمهاشون از نگرانی آینده مقابل با خدا و ملاقات خدا بیدار شده است. نه اینجور نمیشه گاهی وقتا، قلب اگه بیدار شد همین حالا قیامت رو حس میکنه. وقتی همین حالا قیامت رو حس کرد، این حس قلبی نمیذاره دادن به راحتی بخوابه، یعنی خواب رو پذیرایی نمیکنه، عکسش بیدار میشه قلبش، وقت چشمش هم بیدار میشه. میگه در گروهی که نگرانی از قیامت چشمشون بیدار نگه داشته است، اینا اینجوری هم تجافت ان مزاجه هم جنوب و اینا از رخت خوابشون فاصله میگیره. و هم همت به ذکر رب هم شفا شفا و لبهاشون در چیه؟ در هم همه و ذکر دائمی پروردگارشون. این خودتونم حتما به لطف خدا اینجوری باشید، یعنی نگذارید که این قلب و لب از هم همه، اینجا هم همه یعنی آسه یواش یواش سخن گفتن، میگه این لبشون دائم در ذکر آرام پروردگار. وقتی که انسان قلبش بیدار شد و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، عنایت مؤلف به این تیکه است، و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، اینها بزرگ شده است براشون، گسترده شده است، تجلی کرده است، برهنه و پوسکنده شده است گناهشون براشون به جهت استغفارشون. خیلی بحث عجیبی توشه. شما میدونین که اگه گناه رو ببینی، آنی که گناه کردین استغفار میکنی، دو تا نفته، هم باعث میشه که این گناه رو ادامه ندی، هم این استغفار باعث شد که سنگینی گناه رو حس کنی. میگه میدونین علت این که گناهشون براشون پوسکنده شد، پیدا شد، سنگین شد چیه؟ به طول استغفاره. چی را؟ گناهاشون را. یعنی گناهاشون را که دائم استغفار میکردن، حالا برهنه شد براشون، پیدا شد گناهاشون براشون. منظور اینه که خود توجه به گناه با موزگیری استغفار آدم را نسبت به گناه بیداره. عجیب است. اولای که حزب الله علا این حزب الله هم المفلحون، اینا فقط حزب خدا.
و اینا پریدن رستن دیگه از مشکلات دنیا، یعنی اینا دیگه دنیا بهشون نمیتونه زور بگه. اینا همونان که شیطان گفت که الا عبادک من هم المخلصین، یعنی دیگه شیطان نمیتونه فرمانش رو توی اینا نافذ کنه. جمله از حاج عبدالله انصاری هست برای قسمت دوم یقظه، میگه اثانی مطالعت و جنایه. میگه دومین مرحله یقظه مطالعه نظر کردن به جنایت است، یعنی به گناه، یعنی گناه را نظر بهش داره، زود رد نمیشه. ولو وقوف و علی الخطر فیها، آگاهی پیدا میکنه به خطری و وحشتی که در این گناه هست و تشمر لتدارکها و آسینا را بالا میزنه برای اینکه خلاصه یه جوری این گناه را رفع کنه. یه انسان از طریق یقظه یواش یواش یه همچی حالی بهش دست میده که گناهش رو حس میکنه. حتما شما میدونید که اصلا در شرح حال بزرگان یه لحظه اون توبه شروع میشد که چی؟ قبلش یقظه شروع شده، یعنی یه مرتبه گناه رو حس میکرد، یه تصمیم اساسی میگرفت. شاید غزالی همین کار رو کرد. غزالی خب سنش سنی نبود، 32 سالش بود که یه مرتبه از استادی نظامیه بغداد 32 سال. شما ببینید یا آدم 32 ساله واقعا خوبه، یه مرتبه بل کرده اون شد که شد، یه مرتبه متوجه شد همه اینا کلا سر خود گذاشتن، ولی کرد و زحمت کشید. که اساطیر می‌فرمودن که شیعه بودنش هم از همینجا شروع شده است، یعنی بیدار شد که اصلا اینا همش وهم و قصه است. و می‌فرمودن هرچه داره از اون قسمت آخر عمرش داره که شیعه هم شده است. شواهدی هم بر این مضمون هست، البته اگر هم شیعه شده است در تقیه بوده است مسلم تا آخر عمر. فرماد که بعد تشمر لتدارکها، آسینا را بالا میزند که این خطر گناهی رو که حس کرد رو یه جوری تدارک کنه. و تخلص من ربقها، ربقه یعنی بند، آزادی از بند گناه. و طلب نجات به تمحیصها، بازم یعنی پاک کردن، ستودن، ستردن. میگه که و در شرایط یقظه انسان به مرحله میرسه که یه جوری آثار زشت و شوم این گناه رو پاک کنه. پس دو مرحله است در، یعنی دومی مرحله یقظه خودش دو مرحله است، یکی کشف جنایت گناه و سنگینی گناه، دوم این که نقشه و برنامه برای از بین بردنش. این که تایید شد، یعنی تاکید شد که یه وقت فکر نکنیم ما گناهکار نیستیم، اینا شیطان تو ذهن ما میکنه که ما گناهکار نیستیم تا تدارک نکنیم. نه دیگه، هر کس در درجه از غفلت گناهکار است. وقتی ائمه تو اون مقام اینجوری لابه میکنن، ببینیم چقدر ما غافلیم، چقدر ما غافلیم، یعنی این همه غفلت رو چیزش نمیکنه. خدا به حق امام زمان ما رو بیدار کنه که مقام ربوبیت حق رو بشناسیم و با کشف این جلالت حق، هیچ بودن و ناقص بودن خودمون وسیله تدارک مشکلات ما بشیم. اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله.